أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم.
اللهم
صل على أهل بيت المحسومين واللعنة على أعدائهم أجمعين. معرفتي يا مولاي دليلي عليك، وحبي لك شفيعي إليك، وأنا واثق من دليلي بدلالتك، وساكن من شفيعي إلى شفاعتك. معرفت من به تو ای مولای من دلیل و راهنمای من بر توست، محبت من به تو شفیع من به سوی تو، و من وثوق دارم که این دلیل در دلالتش مرا به مطلوب میرساند، و اطمینان خاطر دارم که این شفیع در شفاعتش مرا به تو وصل میکند، متصل میکند. شب گذشته خدمت رفقا عرض شد که معرفت که دلالت دارد به سمت پروردگار، این معرفت باید به پروردگار باشد. معرفت به خدا با معرفت به آثار و حتی نسبت به تکالیف متفاوت است. این معرفت باید معرفت به خدا باشه و صفات او و اسماء او تا بتواند دلالت کنه. بنابراین اگر کسی فرض کنید که عرض شد معرفت به مسائل دنیوی داشته باشه، علوم دنیوی داشته باشه، علومی که منشأ حدوث اونها روابط ماده است، مثلا علم تجارت، علم اقتصاد، این چه ارتباطی به خدا داره؟ فرض کنید که باید معامله را اینطوری انجام داد تا سود بیشتری بکنی، چه ربطی به خدا داره؟ به شما، به ما مربوطه، به خدا ارتباط نداره. یا فرض کنید که در علم زراعت که تخم را در زمین چطور باید کاشت، چجور باید آب داد، چه موادی خاک باید داشته باشه، آهن خاک چقدر باید باشه، فسفرش چقدر باشه، کلسیم و منیزیم و این خاک چقدر باید باشه، چه مقدار از نور لازم است، نور کم یا نور زیاد، بعضی گیاهان در نور زیاد خب از بین میرن، طاقت ندارن، بعضیا احتیاج به نور دارن، و خود این حرفه زراعت هم برای خودش یک بابی است. و ولی خب این نتیجهش این است که گیاه بهتر در میاد، میوه بیشتر و درشت‌تر میشه. خب به خدا چه مربوطه؟ خب به آثار خدا، به خلق خدا و آثار خدا. حالا زراعت که ما را به تو نمیرساند. بله، همینقدر برای ما در این حد مفید است که ما به یک اسراری پی میبریم، به یک خواصی پی میبریم، به عظمت پروردگار نسبت به کیفیت خلق آشنا میشیم. خب در این شکی نیست، در این شکی نیست. ولی خب حالا ما پی بردیم این خدا خدای بزرگیست، دیگه تموم شد دیگه، دیگه ما مسئله با خدا نداریم. خب تو خیلی بزرگی، تو خیلی عظیمی، تو منشأ همه هستی هستی، دست غیبی تو در همه موجودات در حال تأثیر و در حال تسبیب است. خب اینها رو ما فهمیدیم، تازه فهمیدیم که خدای بزرگی داریم، که خدای بازم دممون گرم نسبت به خیلی ها که میگن هر چی از همین خاک است و ماده است و همین کار و اینها، باز ما یه مقداری جلوییم، مثل اونا دیگه انکار همه چی ها نمی کنیم. ولی خب در همین حد مطلب میمونه. حالا بیاییم بالاتر، از این علوم هم رد بشیم، برسیم به علوم و فنون دینی و شریعت. مثلا فرض کنید که فقه عبارت است علم به وظائف، همین فقه اصطلاحی ها، نه فقه به معنای علم شامل و کامل نسبت به علومی که از ناحیه وحی رسول خدا و ائمه معصومین برای ما آورده، نه فقه اصطلاحی، همین فقهی که فعلا متدارج و متعارف است، روایات و احادیثی که فقط مربوط به واجبات و محرمات، شکیات نماز، شبهات در صوم، روایاتی که مربوط به تجارت، احادیثی که مربوط به دیات، احادیث مربوط به قصاص، احادیث مربوط به جهاد، احادیث مربوط به خمس و زکات و حج و امثال ذالک، این هم چه ربطی به خدا داره؟ این که چه معرفتی به خدا نمیاره؟ حالا ما بدونیم در نماز شک بین دو سه را نماز باطله و از اول خون، خب این ربطی به خدا نداره. یه تکلیفی که خدا برای ما به این نه مقرر کرده که اگر شک بین سه و چهار داشتی بنا را بر اکثر بگیر، اگر شک بین دو سه داشتی یا یک و دو داشتی نماز فرسون باطله من بار نسان، یا اگر در اثناء نماز شبهه در طهارت برای پیدا شد باید نماز رو تمام کنی، اگه در ابتدای نماز شبهه طهارت پیدا شد بعد بری دوباره وضو بگیری، اگه بعد از نماز شک کردی که آیا نماز را طاهر خوندی از روی طهارت خوندی یا نه، باید به قاعده راتعات باید عمل کنی، اعاده نباید بشی، ولی برای نماز بعد باید بری وضو بگیری. درست؟ در اون جایی که جای آن رو فقا بگن جای استصحاب نباشه، ولی اگر جای استصحاب باشه نسبت به صلات بعد استصحاب محکمه. درست؟ خب این چه ربطی به خدا داره؟ خب حالا ما نماز شد که بین دوسته کردیم نماز اون از اول این که معرفت خدا نیست، معرفت نمازه. نسبت به زراعت این مقدارش به این زکات تعلق میگیره، اگر از آب باران اشراف شده باشد این مقداره، اگر از آب دستی و چاه و قنات و اینها اشراف شده باشد این مقدار زکات تعلق میگیره. خب این ربطی به خدا نداره، به حکم شرعی، به وظیفه شرعی، مسلمان باید به وظیفه شرعی عمل کنه. این که ارتباط به اسماء و صفات خدا نداره. کسی که طلا داشته باشه این مقدار یک سال ازش بگذره و زکاتش رو بده، چه ربطی به خدا داره؟ پس بنابراین فقه به این معنای اصطلاحی معرفتی الک نیست، یه علمیست نسبت به وظائف و نسبت به تکالیف ظاهری که مسلمان واجب است از ناحیه پروردگار و ملزم است که به این احکام یا از روی اجتهاد در صورتی که شرایط اجتهاد داشته باشد، نه این اجتهادی که محل امروز بعد مطرح اجتهاد و اون اجتهادایی که گیر نمیاد، اجتهادی که علامه طباطبایی داشت، اون اجتهاد درست، یا از روی اجتهاد یا از روی چی؟ یا از روی تقلید نسبت احتیاط هم نمیشه کرد، یا این یا از روی تقلید نسبت به مجتهد اعلم، مجتهدی که در نزد انسان از روی طرق شرعیه اعلمیت او احراز بشه، انسان باید عمل کنه درست شد و واجب هم هست و اگر کوتاهی کند خدا پدرش هم در میاره. خب این یک حکمیست، حکم ظاهر و هر مسلمانی باید نسبت به این اقدام کند، ولی این چه ربطی به خدا داره؟ این که معرفت به خدا نیست. حالا شما نماز خوندی و شکیات نماز یاد گرفتی، به خدا چقدر معرفت پیدا کردی؟ هیچ. حالا فرض کنی شکیات در نماز حکمش اینه، خب چقدر به خدا معرفت، به احکام و افعال تکلیف اطلاع پیدا کردی؟ درست. به احکامی که خدا بر ما واجب کرده ما اطلاع پیدا میکنیم؟ درست، این رو قبول داریم، یا از روی اجتهاد یا از روی تقلید. ولی با اطلاع بر اینها نسبت به خود خدا ما چقدر اطلاع پیدا کردیم؟ صفر، هیچ، یا یه درصد خیلی کم، خیلی کم. طواف را باید هفت شد انجام بدید. حالا اگر شک کنید که آیا هفت شد شد یا نشد، چیکار باید بکنید؟ باید بنا را بر عقل بگذارید و ادامه بدید، یا بنا را بر اکثر بگذارید و احتیاط کنید. اگه کمتر از سه شد و نیم باشه طواف باطله، بعد از سه شد و نیم باشه اینطور. چرا ربطی به خدا داره؟ حالا ما اینو فهمیدیم، معرفتمون به خدا اضافه شد، معرفتمون به احکام اضافه میشه نه به خدا. فرض کنید که شما یه منزل داری، یه مغازه داری، یه وسیله نقلیه داری، کار داری، یه شخصی که از اینا اطلاع نداره میگه آه فلانی چطور حال احوالش، میگه من فقط آدرس خونش رو میتونم بهت بدم. بسیار، آدرسش رو به شما میده، شما میاد در منزل، منزلش رو پیدا میکنی. خب منزلش رو پیدا کردی، خودش که پیدا نکردی، فهمیدید این آقا در این منزله، به ایشون چه مربوطه؟ نسبت به این آقا چقدر شناخت پیدا کردی؟ آثار او رو اطلاع پیدا کردی؟ اونا میگه آثار جزئی خیلی بسیط، همین منزلش اینجاست، مغازش هم در اونجاست، فرض کنید که وسیله نقلیه‌اش هم شمارش اینه، یا فرض کنید تلفنش هم شمارش اینه، در همین حد. اما اینکه این چیست، چقدر معلومات دارد، چه صفاتی دارد، چه خصوصیات اخلاقی دارد، چه صفات زشت دارد یا صفات خوب داره، خب آدرس خونه پیدا کردن آدم به اینا نمیرسیده، اون یه چیز دیگه میخواد، باید با او باشه، همنشین باشه، نشست و برخاست کنه، او را بیازماید، تست کنه در موارد مختلف نسبت به فنون و نسبت به اخلاق و صفاتش اطلاع پیدا بکنه. اون یه راه دیگه است. آدرس خونه ربطی به خون نداره، آدرس مغازه ارتباطی به اون نداره. پس فقه به عنوان اطلاع بر احکام ظاهر هیچ ارتباطی به معرفت خدا ندارد. بله تفسیر قرآن این ارتباط داره، احادیث اعتقادی ائمه علیهم السلام این ارتباط دقیق داره، دقیق. احادیثی که یکی شما بلد نیست، 50 سال بر عمر ما میگذرد لای کتاب مکارم الاخلاق رو باز نمی کن، کتاب مکارم الاخلاق 100 سال از عمرمون میگذرد یه روایت توحیدی امام رضا رو نمیخونیم، بلد نیستیم، اصلا علمشو نداریم تا بخونیم. چی بخونیم؟ انگار واسه همون چینی دارن میخونن، حرف میزنن، ژاپنی حرف میزنن. چرا؟ علمشو نداریم. بله شکیات و خوب بلدیم، طهارات و نجاسات و دماء ثلاثه رو بله اینها رو خوب میتونیم بله توضیح بدهیم و بله و مسائل دیگه. ولی وقتی که یه روایت موسی بن جعفر علیه السلام راجع به توحید و میذارن جلومون، کاغذ و ورق میزنیم میریم اون صفحهش، میزنیم میریم اون صفحه. یکی از بزرگان نجف خودش به مرحوم آقا گفته بود آقا قرآن خوندن الان چه فایده ای واسه ما داره، چه نفعی واسه ما داره؟ طلبه باید بره درس بخونه آقا، بحث باید بره بکنه، باید بره زحمت بکشه. اون روایاتی که مربوط به ماست روایات احادیث الاحکام است و فقط باید به روایات احکام ما باید بپردازیم. روایات اعتقادیه آیات قرآن ارتباط نداره آقا، طلبه وقتش عزیزه، وقتش محترمه. دست شما درد نکنه. مرحبا 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 مرحبا. چشم امام صادق روشن و امام رضا که بعد از 1400 سال یکی بیاد این حرفا را، این مزخرفات را بیاید بله افاده بفرماید. طلبه وقتش عزیزه، قرآن برای چی بخونه آقا؟ باید بره احادیث احکام نمیدونم کتب اصولیه و امثال ذلک رو باید بره بخونه. ولی بزرگان وقتشون را حرام نکردن، آمدن رفتن به سرچشمه معرفت و ادراک و شعور و حیات ائمه معصومین، گفتن آقا اونی که راه به سوی معرفته چیه؟ امام صادق هم وقتی حریفش رو بشناسه، شاگردش رو بشناسه، بفهمه این کیه، چی میاد بگه؟ بلند میشه میاد اون معرفتی الیت رو، اون مسائل رو میاد میگه. بله نمازت رو باید اینطور بخونی، با طهارت باید بخونی، با قرائت باید بخونی، در ابتدای وقت باید بخونی و هم سال ذالک اینا رو باید انجام بدی. ولی اینها همه مقدمه است. مقدمه چی؟ مقدمه ادراک و شعور به ذات پروردگار و اسما و صفات اوست. این مسئله اون را کجا باید پیدا کرد، اون را کجا باید به دست آورد. لذا علم تفسیر، فلسفه و حکمت اسلامی، عرفان اسلامی و روایات و احادیثی که از ائمه علیهم السلام در مسائل مبدأ و معاد و اعتقادات توحیدی برای ما به جا مانده است، اینها معرفتی الیک را برای ما حاصل میکنه. شناخت به تو، حالا بنده دماء ثلاثه رو بفهمم که آیا فرق بکنیم که بین 3 روز است و 10 روز است و شک بکنه و استحساب بکنه و اقلیه و اکثریه و عددیه و نمکیکی و فلان حرفاییم، چی شد قضیه؟ این معرفت خدا شد و به خدا معرفت پیدا کردیم، این معرفت به خدا. معرفت به خدا اون کسی پیدا می کند که وقتی احرام می بنده می خواد لبیک بگوید، رنگش زرد میشه، عرق بر بدنش می نشینه، بدنش به لرزه می افته، وقتی که از حضرت سوال میکنند که یبن رسول الله چرا اینطور شدی؟ کی؟ امام سجاد ها؟ امام مجتبا ها؟ میفرمایند دارم لبیک میگم، میترسم به اون کسی که لبیک میگم جواب بیاید لا لبیک ولا سعده. نه، تو اهلیت لبیک را نداری. چی حرف رو میزنه؟ امام سجاد داره میگه آقای امام داره میگه میترسم جواب بیاد لا لبیک. چه معنایی رو امام علیه السلام در ذهن داره؟ ما تا حالا فکر کردیم به این حرفا؟ ولی انقدر بگیم ولی اینها بزرگوارانی بودن که مسائل خاصی داشتند و بزرگوار بودن، امام بودن، بزرگوار بودن. تموم شد. یه خود یه دفعه ما نشستیم 5 دقیقه فکر کنیم این امام سجاد که این حرفو میزنه چی میفهمیده که میگفته؟ آخه رنگزر شدن که دیگه تئاتر بازی کردن نیست جان من. بدن به لرز در آمدن که دیگه شعبده بازی کردن و هنرپیشگی نیست. هی میگن اینا رو واسه ما گفتن، این بدنش هم میلرزیدن واسه ما کرده. خجالت نداره این حرفا؟ خجالت نمیکشن؟ واقعا اینقدر شعور ندارن که رنگش وقتی میپره امام عشق از چشمش در میاد داره برای ما تئاتر بازی میکنه؟ هنرپیشه. مگه امام هم مثل هنرپیشه ها 1000 تا شخصیت بازی میکنن؟ بعد بخور شخصیت خودتو به دست بیار. چرا 1000 تا شخصیت بازی میکنی؟ گاهی زن میشی، گاهی مرد میشی، گاهی گربه میشی، گاهی بیدونم الاغ میشی، گاهی دارم چی میشی. خودت چه شخصیت داری؟ یکی همش در شخصیت این و اون هستی. امام هم اینطوریه، برای ما این کارو میکنه، برای ما این عشقا از چشمش میاد. این عشقا که میاد ماشاءالله به این هنر امام. میگن هنر پیشه اون هنر پیشه ایست که وقتی گریه میکند شما واقعا بدانید این همون زن بچه مرده است، مادر بچه مرده است که داری گریه میکنه. و این هنر ها، این هنر. من یه وقتی یه مقاله میخوندم راجبه این مدرگی کتاب هایی میخوند اون موقعی که کلمون به خورمه سبزی میداد و خلاصه به هر دری سراغ میکرفتیم از این کتاب هایی روانشناسی این هایی میخوند کاغذ پاره ها. در اونجا در یه قسمتی بود که انسان در تاثیرگذاری بر محیط باید به نحوی عمل کند که خود را چنان با محیط هماهنگ کنه و همرنگ کنه و با اون وضعیت و جو محیط خود را یکسان کند که دیگر فرد تشخیص دوئیت و مغایرت دو شخصیت را بین او و بین اون حالتی که داری ایجاد میکنه اون موقعیتش نتوانه بده. و این و در این صورت است که میتواند تأثیر بگذاره، بلا نمیتونه. بعد مثال میزن مگه فلان هنر پیشه در یه جایی بود، در قطار بودن داشتن میرفتن جایی، افرادی که در اونجا بودن این افراد خب میشناختنش، این بالاخره هنرپیشه معروفی بود، شروع کردن ازش سوال کردن و صحبت و گفته بود. گفتن که شما چطور میتونی نقشت رو خوب انجام بدی؟ اون فوتوفن و خلاصه اون بالاخره اینم یه حرفه ایست دیگه، یه فن نیست که یه شخص چنان شخصیت عوض کنه و از یه شخصیت بشه. الان ما در بعضی از بیماری های روانی مسئله دو شخصیتی داریم که افراد مثلا یه نوع بیماری روانی سیستری که به طور کلی یه نفر از یه شخصیت به شخصیت دیگه برمیگردد و جالب اینجاست که وقتی شخصیتش را عوض می کند اصلا اطلاعی از شخصیت قبلی نداره، هیچ، انگار نه. چطور الان من از شخصیت شما هیچ گونه اطلاع ندارم؟ شما هم از شخصیت بنده اطلاع ندارید دیگه، هر کی شخصیتش مال خودشه، اطلاعش بر صفاتش، بر غرایزش، بر خلقیاتش، بر اخلاقش، بر مسائل و صفاتش، هر کسی مختص به خودشه، کسی که از انسان اطلاع نداره. انسان ممکنه جلوی افراد خیلی خوب نقش بازی کنه، بله خیلی قشنگ چنان نقش بازی میکنه که 20 سال مردم نمیفهمن این چی بوده، اینطوری نقش بازی میکنه. و عجیب این که کسی نمیفهمه، علمم داشته باشه نمیفهمه، مگر یه کسی باشه چشمش باطن را ببینه، ناقض البصیره باشه، باطن را ببینه و بفهمه ها اون توی یه چیز دیگه است. این ظاهر و خدارایی برای خلق در پی چیز دیگری را دارد، در باطن مسئله دیگری را دارد، و بینهما بون بعید، یک فاصله بین مشرق و مغرب، این کجا بابا، اوه 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 ای داده بیداد، درش ببندیم صداش در نیاریم که آقا خیلی اوضاع خرابه. سابق ما بعضی مطالبی را که میشنیدیم اصلا برای ما قابل قبول نبود، اصلا برای ما قابل پذیرش نبود. گفتیم خدایا مگر یه همچین چیزی فرض کنید که ممکنه نسبت به یه نفر یه همچین مطالبی باشه، آخر کجا میدونه؟ ولی وقتی که جریان عوض میشد، مسائل تغییر پیدا میدونه، این آقا درست بوده، این قضیه درسته. وقتی انسان همینطور در حیرت میمانه، اینی که میگن انسان باید دست در دست استاد بگذاره، برای همینه ها، بزرگانی که این عمل رو انجام ندادند در حلاکت افتادند. این دیگه به بزرگی و کوچیکی ارتباط نداره، این یه چشم دیگه میخواد، یک بصیرت دیگه میخواد، یک وسیله و آلت دیگه میخواد. آلات ظاهر چشم و گوش و زبان و سمع و فکر و میزان اطلاع و معرفت انسان برای ادراک این مهم کفایت نمی کنه. این یکی دیگه میخواد، این یکی میخواد تا نگاه کنه یار بکاره، آقا ما را از خانه تا رد میکنم، باید باید کدا باشه باشه. وقتی که آمدن آقای قضیه زیاده بخم این یک مسئله دیگه است. که انسان چطور ظاهرش با باطنش تفاوت بکنه و فرق بکنه، چگونه انسان این مسئله را تشخیص میده. خیلی مطلب دقیقی است، خیلی مسئله دقیقی است. اینی که میگن انسان باید دست به استاد بدهد برای دین است، که سالها در دام حیله و نفاق افراد گرفتار نشد. اینا همش با خاطره اون چرا که یک بزرگ میفهمد، او با دیدن سایر افراد متفاوته، اون فرق میکنه. امام علیه السلام میفرماید معرفت یا ملای دلیل، معرفت من دلیل به سمت توست و به سوی توست. راجع به این مطلب عرض شد که مسئله دیگر و همین جا مسئله را دیگه فیصله بدهیم و وارد در قضیه و مطلب دیگر بشیم. خدمت رفقا عرض شد که چرا امام سجاد می فرماید و حبی لک شفیع لک، نمی فرماید امن شفیع من به سوی تو محبت منه، نه عمل، اگر ما نباید عمل انجام بدیم. این همه تأکید ما داریم راجع به عمل، عمل رو باید درست انجام بدید، نمیدانم دقت باید داشته باشی، با اخلاص باید باشه، صحیح باید باشه، اهتمام داشته باشه. چرا امام علیه سلام عمل را در اینجا به عنوان شفیع نیاورد؟ چرا؟ و مگر زاد و توشه سالک الالله عمل نیست؟ این همه ائمه فرمودن آه من قلت زاد و بعد طریق، آه از قلت زاد و توشه و راه طولانی که در پیشه. چرا اینطور؟ این مسئله را از دو جنبه ما میتوانیم بررسی کنیم. مسئله اول این که جنبه اول در مورد عمل این است که آیا ما این عملی را که انجام میدهیم، این افعالی را که انجام میدهیم، آیا واقعا این افراد، این اعمال و افعال قابلیت عرض را به پیشگاه خداوند داره که ما بیاییم بگیم که خدا یا ما این عمل را انجام دادیم، این فعل را انجام دادیم، این تکلیف را انجام دادیم و باید از ما بپذیریم؟ این حرفا نیست. گفتی نماز بخون، ما هم خوندیم، به دیگه اما چی میخوای؟ گفتی روزه بگی، یه ماه رمضان را روزه گرفتی، چیه بازم باقیه؟ بازم میخوای چیزی؟ مگه بازم طلب داری؟ میگفتی دو ماه بگیر، خب دو ماه میگرفتی، والا فعلا یه ماه گفتی گرفتیم دیگه، خب گفتی نخور نخوردیم، نیای شامی نیای شامی دیم، سیگار نکش نکشیدیم، اون که سیگار همیشه حرامه، حالا فرض کنیم که خب مبتله، نمیدونم غبار قدید به حلق فرو نکن، خب نکردیم، فرض کنیم که هیچ کار نکن، نکردیم، خب ایچ، خب حالا دیگه چی میخوای از ما؟ خب نماز که خوندیم، روزمونم گرفتیم، یک حج واجبم انجام دادیم، مسائل مالیمونم اینا رو هم تصفیه کردیم و الان هیچ گونه طلبی دیگه تو از ما نداری و بر ذمت است که باید ما را در بهشت جا بدی و خلافم بکنی هم پدر تو اگه از باشه در میاری فلان میکن، اگه زور هم برسه، اگه زور دیگه اما چی میخواد؟ درست؟ اهل عمل منطقشون اینه. حالا ما یه مقداری باز کردیم ولی این تو دل همه هست، میگید نیست. چرا وقتی میرید کربلا برمیگردید میاد پیش بنده میگید آقا ما رفتیم کربلا زیارت امام حسین رو کردیم پس چیزی نشد؟ پس معلومه هست. چرا وقتی میرید عمره انجام میدید و میاد میگید آقا ما این همه راه رفتیم، پول خرج کردیم، صرف کردیم، رفتیم عمره که برگردیم اینجا فتح باب نشد، توقع دارید خدا بیاد واسهتون تا از دم دریای احمر براتون تاق نصرت ببنده و هزار تا گاو و شتر بکشه، حاجی اومده به مکه و ملائکه بیان صف بکشن و نمیدونم ظاهر خانه خدا رو تحویل بگیرن و بعدم تمام درهای آسمان باز بشه که جناب جلال المعاد ایشون قدم رنجه فرمودند، نزول اجلال فرمودند در مسجد الحرام و زحمت سفر به خود داده اند و با هواپیما در دو ساعت در بهترین صندلی های خاص خود بعضی از این طیاره ها که میرن مکه اسمشو میذارن پرواز طلایی، یعنی یه عده خاص و یه بله اینها یه تشریفات خاص، اینا زوار خاص خدا هستن. بایدم به این نحو و به این کیفیت اینها اصلا فرق میکنن، اینها اصلا قضیهشون فرق میکنه، هزار تا جبرائیل این طرفشون رو گرفتن، هزار تا میکائیل اینا اون ورشون رو گرفتن، دیگه سایر جاها رو هم که نمیدن. اینها درست؟ آقا ما رفتیم پول خرج کردیم، آقا ما رفتیم زحمت کشیدیم، آقا ما رفتیم انجام فتح بابی برای ما نشده، خب آیا بر عهده خدا نیست که به ما لطف کنه؟ باید ممنون رفتی اونجا، تازه کیف هم کردی، دو هفته خوردی و خوابیدی و با بهترین ماشینا بردن دیم و اون ور و بهترین غذا دادی، ده کیلو هم چاق شدی و برگشتی، خوبه؟ اون وقت تازه 6 تا دو قرتونی میمونم باقی، که بله ما رفتیم در اونجا این کاری کردیم، ما رفتیم آقا کربلا زحمت کشیدیم، از مرز عبور کردیم، 10 ساعت در مرز نشستیم، با این همه اوضاع رفتیم زیارت سید شهدا در اونجا، بله بایدم امام حسین قضا حاجت ما را قضا کنه، بایدم نمیدونم مطالب ما را برآورده کند، بایدم اینطور بکنه. امام حسین بند خدا بیکار نشسته اونجا دست گرفته رو دست، نه زائری برنایی تا این که جناب آقا تشریف ببرن اونجا، تشریف ببرن به حرم، نه مشرف شدن تشریف. یه وقت نشسته بودیم در محضر مرحوم علامه طباطبایی خدا رحمت شون کنه، یکی از بستگان ما، یکی از همین نزدیکان صحبت شد، مرحوم علامه مشهد بودیم، مشهد بودیم، مرحوم علامه فرمودن که آقا هم ایشون کجا هستن، ایشون گفتن که ایشون هم تشریف آوردن مشهد، یه دفعه علامه فرمودن مشرف شدن، ببینی مشرف شدن مرحوم پدرمونا، مرحوم علامه سوال کردن که پدرتون کجا هستن، بعد اون شخص بودن که ایشون هم تشریف آوردن، رحمه علامه یه در همه بگویید مشرف شدن، امام رضاره که نمیگن تشریف آوردن، ما همه مشرف میشیم خدمت حضرت، امام بخواد جایی برود میگن او تشریف آورد، حالا ما نه اینطور نیستیم، ما تشریف میبریم، این مال علامه طباطبایی ها بود، ما نه آقا این حرفا چیه، ما من شنیدم و دیدم دیدم و نوشته که فلان شخص به مشهد تشریف بردن، فلان شخص بله دیگه عوض شده، ما حالا دیگه تشریف میبریم به زیارت امام رضا، ما تشریف میبریم کربلا، ما تشریف میبریم مکه، خدمت خدا تشریف، ما این کار را انجام دادیم، پس چرا خبری نشد؟ خیلی زحمت فرمودی، چیکار کردی؟ بلند شدی 2 ساعت برداشتی با بهترین هواپیمای امریکایی تشریف بردی در مکه، بعدم با همون هواپیما برگشتی و بعد در بهترین هتل های نخیر، باید فلان هتل باشه فلان چیز، این چیزو قبول نداریم، در بهترین هتل ها جا گرفتید و بهترین غذاها را نوش جان فرمودید و حالا برگشتید میگید که آقا پس چرا برای ما فتح باب نشد، ما که اینجا رفتیم فتح باب نشد. خب این عمل ما قابل عرضه است؟ این عمل ما با قابل شفاعته که بیایم به خدا بگیم خدا یا این عمل ما شفیع به سوی توست. آیا در این عمل ما اخلاصه؟ آیا اگر به جای این که به ما بگن با هواپیمای بوئینگ 747 اونم درجه جلوش، من بالاش و جلوش کجاست نمیدونم، میگن خوبه اونجا، اگر به جای اون با اتوبوس بروید مکه، جناب مستطاب جلالت معاب، شما به عمره مشرف میشدید؟ این مکه شما و ما چرا ما بگیم همه شما، خطاب به خود بکنیم، با هم رفیقانه هم قسمت کنیم. این عمره ما و مکه ما همون عمره و مکه امام مجتبی پیاده 25 مرتبه است، همونه. اصلا نگیم مال امام مجتبی، نه، اونی که مردم میرفتن با کجاوه میرفتن، سه ماه در راه بودن، به دزدان و حرامی ها برخورد میکردن، در راه از وبا میمردند، از گرفتاری ها تلف میشدن، مثل همونه. نگیم اصلا مثل ما، اونهایی که با ماشین میرفتند و ماشینشون خراب میشد و تعریف میکردن، یک هفته ده روز در راه بودن، گرمای بیابان را میکشیدن، سرمای شب را تحمل میکردن. حکایاتی در این زمینه هست دیگه، حکایات همونه. سوار شدیم از تهران، عاصمه ایران، بعد از 2 ساعت هم در جده نزول اجلال فرمودیم و ما رو برداشتن بردن و احرام بستیم و رفتیم اونجا و نیم ساعت اول آخرش انجام دادیم و به محض اینکه احرام تموم شده لباس رو پوشیدیم و فلنگ رو بستیم و از این بازار به اون بازار، از این خیابون به اون خیابون، از این بعدم تمام شده و بلند شدیم برگشتیم در منازل خود و بعدم توقع داریم که جبرائیل امین این عمره ما را با آب طلا بر کاغذ منقش و زرکوب صفحات اعمال نقش ببندد و در روز قیامت بعد با گل و گلدسته و اینها بیارد به پیشگاه حساب و کتاب عرضه بدارد. نه جانم، عملی را که ما انجام می‌دهیم، اون چه که موجب رشد و تعالی اون عمل است، عبارت است از میزان نیت و خلوص ضمیر و صفای باطنی که بر صورت ملکوتی اون عمل نقش می‌بندد. چقدر راجع به اون مسئله فکر کردیم، راجع به اون قضیه چقدر فکر کردیم، راجع به اون مطلب چقدر ما توجه کردیم. اون کسی که می آید در مجلس امام حسین به عنوان روز شرکت می کند و می رود و لباسی می پوشد که با بقیه لباس ها فرق کند، اون روزه ای که شرکت می کنه برای خداست. اون کسی که میره یه لباسی میکوشه در مجالس روزه و مجالس عید و اینها که جلوی دیگران چشمگیر باشه با بقیه فرق کنه، اون شرکتش در اون مجالس عید برای خداست.
برای خدا. آقا ما در مجالس این شرکت کردیم، اون کسی که میره جواهری به گردنش میاندازه که بر تمام افراد مجلس اون جواهر و اون تلاجات برتری پیدا کند، این شرکتش وقت برای خداست. این کلک ها رو کنار بگذاریم، این حقه بازی ها رو کنار بگذاریم. ملائکه بهتر میفهمند شرکت ما رو، نیت ما رو، حرکت ما رو بهتر تشخیص میدن. اون کسی که به یک نحوی عمل میکند در میان مردم که بگویند این اوست، انگشت نما نشون بدن، خیال نکنید زمان آقا هم همینطور بوده. زمان آقا هم همینطور بوده. در زمان آقا هم عده‌ای بودند که اصلا میخواستن به یه نحوی در مجالس باشن که اینها حسابشون از بقیه جدا باشه. تمام اینا آقا جون حق بازی و کلکه، تمام اینها ریا و دروغ و نفاقه، تمام اینها مادیات و کثرات و ظلمات و بعضها فوق ورزه، همینها موجب ظلمت مجالس و کدورت مجالس و از بین رفتن روح و نورانیت مجلس و فرو رفتن در کثرت و دنیا به اسم مجلس روزه، به اسم مجلس عید. این مجلس با مجلس رقاصی چه فرق میکنه؟ حالا اون یه اسم خاص خودش داره، این منتسب به امام، زهی شرمندگی برای امام. این منتسب به امام، منتسب به قدیره، منتسب به امام حسین، منتسب به امام باقر، منتسب به معاص، منتسب به احیاس، منتسب به روزه، منتسب به چی؟ اینها تمام چی هست؟ این عمل ما ملائکه نمی فهمن، نیت ما رو خبر ندارن. از اوضاع و کیفیت ارتباط ما مطلع نیستن. لباس باید پوشید، لباس قشنگ، لباس نظیف، لباس خوب باید پوشید. چرا نباید پوشید؟ اولا در مجالس روزه که فرق میکنه، اون کسی حرف کنه، در سایر مجالس هم باید تنوع باشید. ولی افتادن در پی این مسائل و در این حرف ها، آیا اینها درسته؟ صحیحه؟ انسان خودش را با اون چرا که بزرگان فرمودن وفق ندهد صحیحه؟ با اون کیفیت، با اون وضعیت صحیحه؟ در جایی که مرحوم آقا می فرمودن روی مبل بشینی، حالت روحانیت تا روی زمین بشینی فرق میکنه، فرق میکنه. این دیگه دست ما نیست، میگی فرق نمیکنه، خب بیا جلوشو بگیری. فرق نمیکنه، جلوشو بگیری. میتونی، زور داری، قوه داری، قدرت داری، جلوشو بگیری. ما که نمیتونیم. میگن این لباس را نپوشید و این لباس لباسی است اعمال اهل ذلت. لباس کوتاه لباس اهل ذلت است و باید انسان لباسش منظم باشه و مرتب باشه. حالا انسان میخواد خودش رو با بقیه فرق بگذاره، جدا کنه، تافته جدا بافته و بیاید به یک نحوی در این چی آدم؟ اینها همه کلا سر رفتنه، کلا سرمون میره، همش کلافه. کارهایی که ما انجام میدیم آیا کارهایی است که واقعا درش قربته؟ اون نمازی که ما بلند میشیم میخونیم در موقع نماز چه حالی داریم؟ آیا با سنگینی نماز میخونیم؟ خدا میگه وایس خاموش خاموش وایس، با سنگینی خوندی؟ یعنی ها، یعنی اگر بهت نمیگفتن بهتر بود، معناش اینه دیگه. حالا که گفتی خدایا میخونم، نخونم پدرم رو در میاری. اینو میدونم، ولی من نماز میخونم تا اینکه پدرم رو در نیاری. خدا میگه وایسا، این نماز برای عمت خوب است و خاله جان است. نمازی که به درد من میخوره نمازی است که از روی محبت باشه. از روی محبت باشی، از روی علاقه باشی. حالا به این مطالب فکر کردی؟ موقع نماز که داره مؤذن میگه اشهد ان لا اله الا الله، همون موقع برای ما چه حالی پیدا میشه؟ بهش فکر کردی؟ ایداد بیداد. حالا بابا یه خود صبر میکرد، یه نیم ساعت دیگه میگفتی، یا مثلا یه قدری تأمل میکردی، حالا بعد بلند شیم بریم نماز بخونیم، فلانی صبر کن بریم نماز بخونیم، الان میاد تو صبر کن، صبر اینجا بشین بریم نماز رو بخونیم، نریا اینجا بشین تا بریم. این فکرمون نیست. بین انا و بین الله خودمون رو فقط بیم راست بگیم، یکیشو بیم راست بگیم، از خودم گرفته و همه. بالاخره انشالله امیدواریم که خدا عیبامون رو برطرف کنه. عیب داری، شوخی هم نداری، بالاخره ما عبد با عیبیم دیگه، عبد معیبیم. خب امیدواریم خدا خودش اینا رو برطرف کنه و برطرف هم میکنه. اگر انسان قصد قربت داشته باشه، پس خدا برای چی آمده؟ ائمه برای چی آمدن؟ برای اینکه بیان نقائص را برطرف کنند. و الا اون شخص گفت که یا علی، اگر اون رحمتت رو نیاری، همون سلمانی هم که پیشت بود بعد به آخر صف وایسه، همون روز قیامت. اگه تو بیای رحمت کنی و خلاصه بزرگواری به امیرالمومنین، خب بزرگه دیگه، کارش همینه. ولی اینی که من میخوام خدمت رفقا بگم و در شبهای بعد اگر خدا توفیق بده، این است که ما چه حسابی روی کارمون بکنیم، ما چه جور نسبت به کارمون فکر کنیم، آیا کارمون رو به حساب بیاریم یا نه. این مسئله است. در این که کارمون نقص داره حرفی نیست، در این که کارمون عیب داره. نمازی که میخونی، خب این نماز اولش اینا از همون اول اذانی که گفته میشه مؤذن گرفته میگیم ای دوباره موقع ظهر شد، ای دوباره حالا شب شد، حالا صبح شد، ای داد باید حالا از این رخت خواب پاشیم. این چی میشد حالا؟ خدا این نماز رو میذاشت اول آفتاب، بیکار بود برداشت گذاشت موقع شب تاریک، ملاکه کشیشو نمیبینه، پاشه باید میگش موقع آفتاب با همه تماشا کنن، دو سال از آفتاب میرفت فلان، سر که کلم میشدیم ورزشمونو میکردیم، خوب سرحال بود. الان میگن نماز ورزش دیگه، نماز ورزش بود، خود هم یه ورزشی بود. بله به قول سفر عمره بودیم، یکی بود یه دکتری آمده بود در اونجا، یه مقداری پاتی بود، یعنی دو مقدار بعد اینا یه عده رفته بودن غار حرا و خودش هم رفته بود آمده بود، گفتن خب چطور بود غار حرا؟ ورزش خوبی بود. بعد برای افرادی که تست قلبی هم میبایست بکنن، یه تست خوبی بود. رفته غار حرا اومده بدبخت، میگه ورزش خوبی بود. این هم یک خب درست. حالا چی میشد مثلا نماز رو یه خوده بلند میشیم از رخت خواب شخ. مرحوم آقای فرمودن در نجف که میگن به یکی از بزرگان، البته اون موقع حالش خوب بود ولی بعد مثلش فرق کرد، گفتن که فلانی چطوری بلند میشی؟ گفتم ساعت رو کوچ میکنم. گفت مگر سالک ساعت هم کوچ میکنه؟ مگر سالک ساعت کوچ میکنه؟ بلند میشیم نماز میخونیم و وقتی نمیفهمیم الله اکبر چی شد، سجدش چی شد، وقتی که تمام میشه بعد میگه خب تمام شده، حالا یه مقدار وقت داریم در حالی باید بریم تو بریم باید بیدار بود بریم بگیریم بقیه خوابمون رو بکنیم که صبح که میخوایم بریم سر کار خیلی با نشاط و اینها بکنیم. اون وقت در روز قیامت خدا میگه نماز چی؟ میگه بله آقا ما نماز خوندیم. اگه تو نمیگفت که با سال خوابیده بودیم، جای گرم و نرم و رخت خواب و به این خوبی خوابیده بودیم، تو گفتی باید بلنشیم بلنشدیم. از خواب خوش و چند نقطه گذشتیم. وضو گرفتی و نماز خوندی، میگه چی میخوام؟ خدا گفت نماز خوندی واسه من، بسیار خوب. این نمازی که برای من خوندی، این نماز رو درد خودت میخوند. در این نماز هزار تا قرب من نزدی در دلت. در این روزه که گرفتی به من قرب نزدی، به من ایراد نگرفتی، به من اعتراض نکردی. این کاری که انجام دادی، این کار برای دیگران نبود، برای کارهای دیگران نبود، برای اینکه دیگران متوجه بشن نبود. مجلس گرفتی، اون مقداری که خوشحال بودی که مجلس تو خونه خودت هست، آیا به همون مقدار خوشحال بودی که در منزل بقیه است؟ آیا اون کاری که تو خونه خودت میکردی، آیا اگر مجلس منزل دیگرانم بود همون موقع دستتو میزدی بالا و شروع میکردی کار کردن؟ آیا اون مقدار که برای منزل خودت رفتی مطالعه کردی که صحبت کنی که نمیدونم مردم رو جذب کنی و اینها، همون مقدار اگر مجلس دیگرانم بود مایه میگذاشتی و مطالعه میکردی و کتاب میخوندی و نمیدونم دعوت میکردی و اینها، آیا اگر افراد در مجلس شرکت نمیکردن به همون مقدار اعتراض میکردی که اگر مجلس بقیه بود آقا چرا افراد شرکت میکنن یا نه؟ اینا همه فرق میکرد، اینا همه تفاوت داره. اگر قرار مجلس من باشه، چه خونه تو باشه، چه خونه رفیقت باشه، چه خونه غریبه باشه، چه فرق میکنه؟ اگه قرار باشه مجلس ما حسین باشه، چه فرق میکنه؟ چه تفاوتی داره؟ درست؟ امام سجاد داره تمام باطن ما رو داره میریزه رو، میگه وقتی که من میگم و حبی شفیع الی، به خاطر این که کارای ما اینه، افعال ما اینه، عبادات ما اینه، وضعیت ما اینه، من میگم حبی شفیع الی، شما میگی نه عمل من شفیعه. خب بسیار خب، بیا عمل تو عرضه بدم ببین چند تاشو قبول میکنم. علامه مجلسی چی کار کرد؟ اینقدر که علامه مجلسی به اسلام خدمت کرده خدا رحمت، کمتر عالمی از علمای شیعه اینقدر کمک کرده و اینقدر زحمت کشیده. علامه مجلسی ملا محمد باقر مجلسی، البته پدرش مرحوم میرزا آقا ملا محمد تقی مجلسی از بزرگان اهل دل و اهل کشف بودا، پدرش، ولی خب بالاخره پسرش هم جایگاهی داره، اون هم مرد بزرگی بوده، اون هم مرد بزرگواری بوده، اونم مرد عالی مقامی بوده و مرد ثروتمند بوده و تمام ثروت خودش رو در راه احیاء حدیث اهل بیت صرف کرده. اینطوری بودن اینها. وقتی که از دنیا میره جریانش مفصله، او رو در خواب میبینن، میگن با تو چه کردن؟ و وقتی که منو در قبر گذاشتن، نکیر و منکر آمدن، بسم الله، حالا بیا حساب کتاب هست. گفتن خب چی کار کردی؟ شروع کردن گفتن فلان کاری کردن. گفتن نه، به این دلیل که فلان نیت در تو بوده و فلان مسئله بوده رد شد، فلان کاری کردن. حتی کتاب بهار الانوار که مهمترین کتابش هست اینو نوشتم، اینم رد کردن. رد کردن به درد ما نمیخوره. اینجا چه بود؟ نیات من رو یکی یکی گفتن، چیزهایی که در من خطور میکرد گفتن، چیزهایی که خود منم باور نمیکردم. عجب، اینا عکس برداشتن، عکسی برداشتن که بابا این آینه هم که عکسی نمیندازه، آینه فقط صورت ظاهر نشون میده. اینها عکسشون عکس از این چیزا چیه؟ این عکاس چیزایی که رادیوگرافی و اینا سی تی اسکن، اون عکس میره تو، اشعه میره تو، از اون تو برمیداره. اینا اون عکسا رو برداشتن دارن به من نشون میدن. آقا این تألیفی که کردی اینجاش ایراد داره، آقا این که کاری که کردی ایراد داره. از این قضیه ما خیلی امثال داریم، راجب خیلی بزرگان این مطالب نقل شده، خیلی ها نقل شده. بعد موندم، وقتی که موندم یه دفعه یه چیزی به نظرم آمد، گفتم که یه کار الان به نظرم آمد. گفتم بگو. گفت یه روز داشتم از بازار اصفهان میگذشتم، دیدم مردم در بازار اجتماع کردن، سر صدا بلنده. رفتم جلو، دیدم به یه نفر دارن شتم میکنن و سب میکنن و داد و بیداد میکنن، فلان میکنن. بیچار. گفتم چیه؟ گفتن این گرفتاره، این مغروزه و این طلبکارا الان اومدن هر چی به تحقیق انداخته، این دفعه دیگه قبول نکردن، اومدن میخوان ببرنش و بزننش و زندان کنن، چی کنن؟ گفتم دست میگرده. اینو برداشتم بردم منزل، طلبکارا رو بردم از اون خدمت ثروتمند بیرون. تمام طلب این شخص رو دادم، یه مقدارم پول بهش دادم و روانه کردم. گفتم باری کلا اینو ما گرفت. به خاطر همین مورد شفاعت قرار گرفت. همین یک کار. مشتاقی حالا فهمیدید اون دنیا چه خبره؟ حالا فهمیدید که هر کاری که می‌کنی باید دوریش یه خط قرمز هم بکشی؟ درست؟ میگو همین فقط باعث نجات ما شد. و از این قبیل حکایات بسیاره ها، خیلی بسیار، خیلی زیاد. در حکم شبت که مست گیرن، شعر دومش چیه؟ عینن در شهر هر آنچه هست از اول و آخر بگیرن، هرچه هست بگیرن، همه را بگیرن. حالا ما آمدیم میخوایم با این اعمالمون و با این کردارمون بریم به پیشگاه پروردگار بگیم خدایا بر اون جنتن ها بهشتن که مراتبی داره، نه مرتبه یک و دو سه. باید اون جنت و ذات را به ما بدهیم، اون بهشت بالایی 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 اون باید او رو بخواهد نامید. خدا بگیم با چه عملی، با چه عملی؟ خادی شیراز که آمده خودش راحت کرد، گفته گرچه وصالش نه به کوشش دهند، هر قدر ای دل که توانی بکوش. اون اومده خیالش راحت کرده، گفته آقا جون هر چی بکوشی یه جای قضیه لنگه، حالا که اینطوره ما ول کنیم، دست از کوشش بر نداریم، نه دلمون را دیگر در گروه این کار نگذاریم. نیاییم منتشو بر سر خدا و اولیای خدا اهمه بذاریم که یبن رسول الله ما اومدیم امام رضا مشهد به زیارت، حالا که اومدیم باید حاجاتمون رو ادا کنیم. نباید منت بگذاریم سر امام حسین، ما این راه را طی کردیم در این وضع ناامنی و فلان این چیزا آمدیم در اینجا، حالا که آمدیم باید بگیم. نباید به حساب بیاوریم. چرا به حساب تا بخوام بیان بریم صاف میگن نیا، ما منتظر قدوم شما نبودیم که بیاد، منتظر نبودیم. اینجا به اندازه کافی سرمون شلوغ هست آقا، خیلی سرمون شلوغه. نه یا یه نفر کمتر جای یه نفر بیشتر باز بشه، اکسیژن کمتر مصرف بشه، اونایی که سرشون به تنشون میارزه یه خود جای وسیعی داشته باشن که بتونن به کلمه ذکر بگن تو توجه کنم. با چی بلند شدیم اگه حرممون اینقدر شلوغ کردیم؟ چی گفته بیاد؟ ما دعوتت کردیم، کارت فدایت شدن برات فرستادیم که حالا داری منت سر ما میذاری اومدیم در اونجا بعد حاجاتمونو بدی. کارت فدایت شدن فرستادیم برای کی فرستادن؟ برای کی فرستادن؟ مثل که ما جامونو با همه عوض کردیم، آخر زمان شده. به جایی که نیاز از ما و ناز از اونها باشه، ناز از ما و نیاز از اونها شده. بله بریم اونجا که حرم امام حسین تنها نماند، خلوت نباشه. ما بریم، اینایی که خدمتتون عرض میکنم چیزهاییست که به من گفتن دارم میگم بهتون. رفتیم اونجا که حرم امام حسین پر باشه، رفتیم اونجا که این به اصطلاح دشمنا بدونن که ما خلاصا آمدیم در اینجا و هوا رو داریم. میریم در اونجا که فرض بکنید که امام حسین خیال نکنه یا آورد نداره در روز عاشورا میگه حلم ناصر یعنی ما الان آمدیم در اینجا و حمد خدا تا از این ناخونت نمیتونی بگذاری، اومدی اینجا به ندای حلم ناصر پاسخ بدی، تو از یه خراش روی دستت نمیتونی بگذاری. تو از یه کمترین گذشت راجر شخصیتت نمیتونی گذشت کمترین چیزی بخوای پیدا کنی به دست بیاری، و اومدی به ندای امام حسین و مظلومیت امام حسین میخواستی کنی. تو صبح تا شب روی تمام مطالب حق وای میستی و جلوی حق میستی، و اومدی کربلا زیارت کنی. امام حسین اینجوری بود، مکتب امام حسین اینطوری بوده، یا در روز عاشورا تمام افرادی که آمدن به جنگش همه را محکوم کرد. چقدر ما تا به حال پا در مکتب امام حسین گذاشتیم و نسبت به مطالب حقی که در مقابل ما قرار گرفته سر تعظیم فرود آوردیم؟ چقدر بوده؟ چقدر در اون مواردی که مسائل شخصیتی ما و منافع شخصی ما بوده، گرچه بر علیه ما بود مطلب، ولیکن حق را پذیرفتیم و اعلان کردیم؟ چقدر نسبت به هدفی که امام حسین داشت که احقاق حق بود و اماطه ظلم بود، ما نسبت به این مسئله مایه گذاشتیم؟ حالا هی بریم زیارت امام حسین، دو دفعه رفتی، حالا 20 دفعه دیگه هم برو. و خر رفتیم گاو برگشتیم، 20 دفعه رفتی 200 دفعه دیگه برو. بالاخره بیابون دیدی، کوه دیدی، گردش کردی. امام حسین میگه بشین تو خونت سر جات، میخوای دنبال من باشی؟ نمیگم نه یا به زیارت ما، نه، ولی اگر میای خودت را به دنبال من و متابعت من قرار بده، بعد پاشو بیا زیارت. خودت را در اون هدف جا بده، بعد پاشو بیا زیارت. نه اینکه پاشو بیا زیارت که در اون هدف جا بگیری، نه خبری نیست، اون موقع خبری نیست. خدایا میریم عمره که ما را از موحدین کنیم. خدا میگه نه جانم، همین خیال باش، 5000 بده آش، در همین خیال با یه دفعه عمره رفتی، 100 دفعه دیگه هم بری، ولا یزید و من الله الا بعدا، فقط از من دور میشی. چرا؟ چون به جای این که تو به نقطه اصلی بزنی، زدی به بیراهه. میخوای مرا در گردش آسمان ها و زمین بیاری، میشی تو خونت. نیم ساعت فکر کن، از آمدن 1000 تا عمره پولت هم نده، پولت برای فقرا بده، با چی میگی؟ اطعام کن، رفع حوائج کن. به جای این رفتن نیم ساعت بشین فکر کن به خودت و به کارهای خودت و به نیت هایی که در ذهنت داره میگذره و به گرایش هایی که نفست به این و اون داره. بشین فکر کن، از آمدن و طواف کردن و زیارت پیغمبر مهمتره. زیارت پیغمبر دردی دوا نمی کنه، هیچ دردی دوا نمی کنه. اگه درد دوا می کرد، اونی که میرفت تو مسجد و نبی صبح و ظهر و شب وای میسه اقامه نماز جماعت میکنه، اون بعد اول فانی و باقی بلا شده باشه، 10 مرتبه باید بعد از فنا پشتک زده باشه. تاریک میبینید دیگه، نشستن تو مسجد النبی داره صحبت میکنه برای مردم، روایت رو داره دروغ میخونه، داره همونجا جلو چشم ما داره روایت رو عوضی میخونه، جعل میکنه، دروغ میگه و پیغمبر داره دروغ میگه. خب حالا تو بیا تو مسجد النبی جلو خود پیغمبر هم بیشون حرف بزن، وقتی اینجوری حرف بزنی، پس معلوم میشه جای پیغمبر وایستادن هنر نیست. رو منبر پیغمبر نشستن فایده نداره. درست. رو منبر پیغمبر فایده نداره. جای پای پیغمبر نماز خوندن فایده نداره. بغل پیغمبر دفن شدن فایده ندارد. اون چه که فایده دارد این است که انسان نیتش را نیت پیغمبر قرار بده، گرچه در جای پای او نباشه، گرچه بر بالای منبر او نباشه، اون مهمه. خب بگیم یا نه دیگه رفقا، اوه چقدر شد، 1 ساعت و 20 دقیقه داریم حرف میزنیم، یه نفر از شما در اینجا نمیده که ما دیگه مطلب رو تمام کنیم. خب انشاءالله که اگر خداوند توفیقی داد و حیاتی باقی بود، انشاءالله بقیه مطالب برای فردا شب و مجلس دیگر. مهم همین است که ما بدانیم در این چند روزه باقی مانده، در این چند روزه چه کنیم نسبت به اون چرا که گذشته. خب گذشته، امیدواریم خدا ما رو ببخشه، امیدواریم رحمت خدا با غفران شامل حال ما بشه، ولی نسبت به این چند روز آینده، نسبت به این چند سال آینده، نسبت به این مدتی که باقی مانده است، نسبت به این چه نحوه فکر کنیم. واقعا عجیب، یعنی به خدا قسم اگر این کلام کلام معجزه آسایی نبود، از معصوم علیه السلام سر نمیزد که فرمود تفکر و ساعت خیر من عبادت سبعین سنه یا سبعین الف سنه، هر دو شد. 1 ساعت فکر کردن از 70000 سال نماز خوندن. ما میگیم که او 70000 سال عمد به نظر من اصلا عمدن امام علیه السلام یا پیغمبر این رقم رو بالا بردن. برای این چی؟ برای این که بگن عبادت بدون فکر اصلا فایده نداره. اگر مردم تعجب نمی کردن می گفتن 700 هزار سال. شما 1000 سال عبادت کنی اما فکرت همون، 60 سال عبادت کرده آمده داره امام حسین رو می کشه. مگه عبادت نکرده بودن؟ آقا مگه این عمر سر نماز نمی خوند؟ به خدا قسم نماز مغرب رو می خوند، عشا رو می خوند، صبح می خوند، ظهر می خوند، روزه می گرفت تا مسجد مدینه تو کوفه همین کارا رو اینا می کردن. آدم رو بی نمازی که نبودن، همشون شارب الخمر رو بی نماز نه، خیلی هاشون اینطور بودن، ولی عبادتشون فکر نداشت. فکر نداشت. امیرالمومنین می اومد جلو بهش اقتدا می کردن، یزید هم می اومد اقتدا می کردن. ما می خواهیم نماز رو خونیم و هرکی هست. بله اون کاره یزید هم می اومد، مگه نمی اومد بهش اقتدا کرده؟ ولید ابن یزید، ولید ابن یزید مست کرده بود، صبح حال نداشت، بله اینقدر خورده بود که نمیتونست باشه، حال نداشت، برداشت کنیزش و عمامه گذاشت سرش. ببینید آقا بر سر اسلام چه آمده. خلیفه مسلمی مست کرده، به 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 به. اونم اونایی که با سونا میگردن خیلی لاغوت همچین با آتیشه، ما که خبر نداریم، اینجا کسی نیست که از این مسائل اطلاع داشته باشه. اینا هم که واسه نمودن حسابیشون می‌بردن. اون وقت خودش نمیتونه بره، ور میداره عبا پول معشوقش میکنه، امامه سرش میگذاره، امامه سرش میداره میفرسته مسجد با مردم نماز جماعت میکنه. اینها خلفای مسلمینی بودن که خداوند دینش را به واسطه اینها منیع قرار داده است. اهل روایت اهل تصمیم ها، یعنی عظمت اسلام، مناعت اسلام، شوکت، مناعت یعنی شوکت، اون شوکت اسلام به واسطه این خلفا بود. نه برش فرق نمی کرده چه اون بیاد چه اون بیاد، نماز رو بخونیم هر طوری شد شد. اینا همونایی بودن که امام حسین رو برشن سرش رو بریدن، اینا همونایی بودن که آمدن تیر به گلوی حضرت علی اصغر زدن. یعنی انسان به جایی میرسه که میاد طفل شیرخوار رو، چقدر عجیبه، چقدر این وضعیت عجیبه. خب امام حسین با اتون فلان داره، خب بگیرید بزنید بکشید دیگه، اون بالاخره اون بزرگ شما هم بزنید دیگه، حالا حق با هر کی هست. یعنی آخه این طفل بچه شیرخوار 6 ماهه، آخه این کدام منطق، کدام سگ این کارو نمیکنه، گرگ این کارو نمیکنه که شما میکنه. اتفاق افتاده که این حیوانا آمدن وقتی که به یه همچین مواردی برخورد کردن، آمدن با عطوفت برخورد کردن و این بلندش نماز میخونه، نماز صبح میخونه، بعد تیر توی کمان میزنه به یه بچه‌شی. چه حساب؟ چرا این کار شد؟ چون نمازی که در این مدت میخوندن بدون فکر بوده، بدون تعقل بوده. حالا بگید عقل به درد نمیخوره. حالا اونایی که دنبال ظاهرن بگن عقل فایده نداره، بگن تعبد. کدوم تعبد؟ تعبد بدون عقل همینه. تعبد بدون عقل کشتن امام حسینه. تعبد بدون عقل تیکه تیکه کردن حضرت زهرا، این تعبد بدون عقل. پشت سر پیغمبر هم بودن، بالاتر از پیغمبر کسی هست؟ ولی نمازی که پشت سر پیغمبر میخوندن نماز بدون فکر بود. مصاحبتی که با پیغمبر میکردن مصاحبت بدون فکر بوده، فقط به ظاهر پیغمبر نگاه میکردن، به این که این معجزه کرده، به این که شق القمر کرده، به این که یه کار غیرعادی انجام داده، ای عجب چی؟ آه چه کاری کرده؟ ولی هیچ وقت با خودش فکر نکرده که این معجزه هیچی نیست، شق القمر چیزی نیست، سنگریزه چیزی نیست، قدرت خداست، بخواد به صدا در میاره، نخواد نمیاره. تو برو دلتو درست کن، تو برو فهمتو زیاد کن، تو برو کاری بکن که همون معرفت پیغمبر خدا بهت بده، همون معرفت امامو بهت بده، اون رو بهت بده. و الا معجزه کردم یه مرتاض هنگم هر میداری اینو تبدیل به طلا میکنه. همین پارتی که اینجا جلوی من میتونه کار غیر عادی انجام بده. ها؟ کار غیر عادی میتونه انجام بده. کدام یک از اینهایی که دور پیغمبر بودن آمدن از پیغمبر سوال کردن که یا رسول الله چقدر به معرفت ما اضافه میکنی، چی کار کنیم که این مغزمون رشد کنه؟ در تمام این 23 سال چند نفر اومدن به پیغمبر اینو بگن؟ در این 23 سال چند نفر از این اصحاب اومدن به پیغمبر بگن که یا رسول الله چیکار کنیم که معرفتمون نسبت به حقایق عالم وجود، معرفت ما شکوفا بشه، بین اعتبار و حقیقت فرق بگذاره، بین واقع و مجاز فرق بگذاره؟ چند نفر اومدن گفتن؟ همه اومدن گفتن دلمون درد میکرد یا رسول الله دعا کن، زنمون داره میزاد یا رسول الله دعا کن، قرض داریم دعا کن، داریم میمیریم دعا کن، گرفتاریم دعا کن. یا یه خود اونایی که بوده بالاتر بودن یا رسول الله تو به یک جای خوبی به ما بده نمیدونن فلان دستن دارم که باشه. چند نفر از اینها آمدن این درخواست رو کردن که معرفت ما رو زیاد میکن، فکر ما رو بالا ببر، تشخیص اعتباریات را از غیر اعتباریات به ما بده، مجاز را از حقیقت به ما بفهمان، دنیا را از آخرت به ما بنمایان، مجاز بودن دنیا را بفهمیم، دیگه پیش هر کسی سر تسلیم فرود نیاریم، به اون ارزش واقعی خود برسیم، دیگر برای حطام دنیا سر ذلت خم نکنیم. چند نفر اومدن این مطالب را اومدن به پیغمبر بگن؟ چند تا؟ هیچ کس. دو سه تایی، چند تایی، یه جعفر طیاری بود، یه سلمانی بود، یه مقداد و عمارم، یه چند. اینا همونای این که وقتی پیغمبر رفت اینا سعی جاشون وایستادن. چرا؟ چون عقلشون که نرفته، ظاهر عوض شد، سناریو برگشت، ولی اونچه که در عقل اینها و مغز اینها و معرفت اینها بود سر جاش پیغمبر را علی نشسته اینجا. تمام دنیا برم به قضیه خدا رحمت کنه من آقا با مرموم آقای سبزواری خدا رو فقا گذشته بیام. عصرهای جمعه بود، اینا میرفتن بیرون همدان، جا همدونی نداریم آنچه بیدیم همون در مرادبتی که معرف حضور هست همون داشتیم. این قضیه های سبزواری نرمیتد برای خود ما، میگو ما داشتیم یه روز میرفتیم از اینجا، یه دفعه که میرفتیم فلان شخص، اون شخص هنوز زنده هست، حالا اسمشو میبرد نه جا خواهی در رو تاقا نمیشه، یه شخص بسیار محترم و بزرگوار ولی خیلی صاف و ساده و خلاصه خیلی چیز هر از رفعه های صاحب مرموم آقا بود و الان هم هست و حیات و بسیار مرد خوبیست، بسیار مرد خوبیست، خیلی صاف، خیلی صاف. آقای سبزواری ایشون میگو ما رفتیم اینجا، ما داشتیم میرفتیم به سمت چیز و باغ و اینها و به یه جا رسیدیم، راه دوتا شد، خب ما از این طرف رفت. این گذشت، هفته بعد یا چند روز بعد دوباره مسیر ما به این طرف آمدیم، رسیدیم، آمدیم تا رسیدیم به سر این دوراهی ما شروعی کنیم این رفت. این آقا گفتش این آقا مسیر از این وسمت چپه. گفتیم بابا ما مال همدانی، تو چی میگی آخه؟ تو اینجا نمید دو روز رفت. نه من میگم مسیر از این وسمت. بابا پدر خوب مادر خوب، ما مال اینجاییم، این باغ اونجاست، هر چی گفتیم گفت نه مسیر از این وسمت. گفتیم آخه به چه دلیل میگی؟ گفت هفته ای که دیگه میومدیم دو تا کبوتر با ما از بالا سرمون میرفت، الان اون کبوتر داره از این ور میره. جدی میگفت، میگفت معلوم شد کبوتر هم که اشتباه نمی کنه، او داره میره به سمت لونش، پس ما باید از این بر بریم. حالا بیا از این بر بریم، اگه نبود برمیگردیم
لدن میزنیم.
حالا اگر شما تو بیابون بریم ببینن آقا راه این وره، ولی یه گله گوسفند داره از این ور میره، دنبال اینا راه میفتی، به به نگاه کن چه گوسفندایی، هر کدومی که 80 کیلو 200 تا 100 تا گاو و بله پشت سرش دارن اسکورت میکنن این گوسفندا، و پس باید به این طرف بریم. آیا مردم دنیا اینا صاف دارن میگن اونهایی که علی را گذاشتن دنبال گله گوسفند رفتن؟ قبول ندارید؟ حالا فهمیدید چرا به جمعیت نگاه کرد؟ مگر در همون صحیفه اون شخص بلند شد گفت بابا علی تو این وسط کجاست؟ شما دارید خلیفه تعیین میکنید، علی اینجا کجاست؟ همه شنیدن یا نشنیدن؟ شنیدن یا نشنیدن؟ چند نفر تحتیل اسد دادن؟ هیچ کی تحتیل اسد نداد. اون کسی که میشنوه این مطلب را و ترتیب اثر نمیدهد، او انسانه، او بشره. وقتی مرحوم آقای حداد با مرحوم آقا ملاقات کردن و به آقا فرمودن که نباید انسان از تکلیفی که دارد قدم جلوتر بگذارد، و وقتی مرحوم آقا در جواب گفتن اگر این کار را نکنی مردم بهایی میشن، میدونید ایشون چی جواب دادن؟ گفتن آسم حمد و سن تو اینها را مسلمون خیال میکنی، مردم بهایی، نه اینکه مردم بهایی هم، نه، مردم به پیغمبر اعتقاد دارن، به ائمه اعتقاد دارن، به اسلام اعتقاد دارن، به شیعه اعتقاد دارن، به ملاک اعتقاد دارن. نه آقای حداد میخواد اینو بفرمان میزان اعتقاد اینها به اسلام و به مبانی اسلام چقدره؟ یک صبح میرن زنده باد مصدق میگن، عصر که میشه زنده باد کاشانی میگن، همین مردم صبح زنده باد فلانه، شب زنده باد مرده باد فلان میشه، همون زنده باد میشه مرده باد، همون صبح اقباله، شب ادباره، صبح به یک وجه و شب به یک وجه دیگه. من در همین قوم بودم، در زمان اوایل انقلاب بود، از این گروه های خارجی اومده بودن که شلوغ کرده بودن، نمیدونم از تبریز و اینجا بودن، من نبودم، من تهران بودم. وقتی که آمدم زور قم دیدم اصلا این خیابون به هم ریخته، خیلی عجیبه، لنگ کفشه، نمیدونم فلانه، همینطوری من اصلا متحیر شدم چی بود. دم یه مغازه وایستادم گفتم آقا این چه خیابون چرا اینطوریه؟ آقا من شما قم نبودی؟ گفتم نه من نبودم. و خبر ندایی چه شده بود؟ و چی شدن؟ و اومدن و فلان کردن و کتک و بزن و فلان، همین جریاناتی که در تبریز و اون موقع و اون حزبای کذایی مسجد فلان، اون افرادی که اومدن در مقابل مسائل ایستادن و چه کردن و چه مفاسدی به وجود آورد، واقعا چه دیدی؟ و بیا یه چیزی بگم. گفت تو جوونی، من پیرم، پیرمرد بود، همین مغازش در مغازه بقالی در سرای موزه داشت، همین. گفت یه چیزی بگم. گفت یه روزی بر من گذشت همین خیابونی که درو می‌بینی، صبح اومدم گفتن زنده باد کاشانی یا مصدق نمیدونم. میگفت خودم تو مغازه بودم که هم اونا رو میشناختم، بعد از ظهر با یه چلو کباب دادن و یه مقدار پول اومدن گفتن مرگ بر فلان. همینا. گفت اینا اینه. بعد میکرد به من گفت جوان تو گول نخوری میگفت تو گول نخوری، این چیزا رو میبینی و این مطالب رو میبینی. گفتیم خب اینا حالا کلا برای ما عبرت دیگه، عبرت دیگه که انسان متوجه بشه قبل از آنی که وقت گذشته باشه
خوب انسان متوجه بشه، نه اینکه در وقتی متوجه بشه که دیگر از عمرش چیزی باقی نمانده. انشاءالله بله کم کم داره به 2 ساعت هم میرسه. همینجوری صحبت کنیم مثل که سعدی رو باید در خدمت رفقا باشه. امیدواریم که انشاءالله خداوند توفیق بده و فهم ما را نسبت به راهمون، فهم ما را فهمی متین و عزم ما را راسخ و همت ما را همت عالی و بصیرت ما را نافذ قرار بده انشاءالله.